ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه بریتانیا درباره برخورد ناخواسته نظامی میان ایران و آمریکا هشدار داد. فدریکا موگرینی خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح عفاف و حجاب تجمع کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی بین ایران و ایالات متحده به شدت ابراز نگرانی کرد.
We are very worried about the risk of a conflict happening by accident with an escalation.
آقای هانت که پیش از جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل سخن میگفت، افزود که قرار است در این باره با همتایان اروپایی خود و همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این وضعیت به نظر او نیاز به یک دوره آرامش دارد تا همگی از رویکرد طرف دیگر آگاه شوند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این مهم است که ایران بار دیگر به مسیر هسته‌ای شدن باز نگردد، وگرنه به گفته او همسایگانش نیز در پی قدرت هسته‌ای شدن برخواهند آمد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد دوشنبه با تاکید بر اهمیت گفتگو خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد.
We also always believe that dialogue is the only and best way to address differences and avoid escalation.
خانم موگرینی که قرار است امروز با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره نحوه ادامه اجرای برجام گفتگو کند، به خبرنگاران گفته است که اروپا با همه ابزار و اراده سیاسیش از این توافق حمایت می‌کند. او همچنین گفته است هنوز برنامه مشخصی برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که توقفی در بروکسل خواهد داشت تنظیم نشده است. آقای پومپئو پیش از سفر به روسیه با توقفی کوتاه در بروکسل قرار است درباره ایران با همتایان خود رایزنی کند. روز دوشنبه یک مجمع اعتراضی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد که در آن دانشجویان به سر دادن شعار پرداختند. کاربرانی که ویدیوهای این تجمع را در فضای مجازی منتشر کردند میگویند این حرکت در اعتراض به موضوع حجاب شکل گرفته است. در برخی از این ویدیوها گروهی دیگر نیز در مقابل دانشجویان معترض تجمع کرده و شعارهای علیه آنها سر دادند که در پی آن درگیری‌هایی نیز گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در محل بروز این تجمعات حاضر شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از صدور حکم 10 سال حبس برای فردی خبر داد که به گفته او با سرویس جاسوسی انگلیس هم کاری می‌کرده است. غلام حسین اسماعیلی بدون اشاره به هویت این فرد گفته است که او مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس بریتیش کانسیل بوده است. این فرد به طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های نفوذ فرهنگی متهم شده است. بریتیش کانسیل که در بیش از 100 کشور حضور دارد در حوزه فرصت‌های آموزشی و فرهنگی فعالیت می‌کند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرگزاری های ایران با انتشار گزارش های مختلف از نایابی شکر و 5 رقمی شدن قیمت آن در بازار سیاه خبر دادند. خبرگزاری تسنیم در این زمینه گزارش داد که علاوه بر فروشگاه های زنجیره‌ای، شکر در بازار مولوی و بازار آزاد هم نایاب شد و به صورت قاچاق با قیمت های 5 رقمی به فروش می رسد. به گزارش این خبرگزاری در بازار مولوی حتی 1 کیلو شکر هم یافت نمی شود و فروشندگان در برگه ای روی شیشه مغازه ها نوشتند شکر نداریم، لطفاً سوال نپرسید. اخیراً رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس گزارش داده بودند که قیمت شکر از کیلویی 3400 تومان در اسفند پارسال به بالای 10000 تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان روز 19 اردیبهشت وعده داده بود که با توزیع شکر در قالب طرح تنظیم بازار در ماه رمضان و واردات شکر در هفته آینده بازار به تعادل میرسد. علیرضا رستمی اعلام کرده بود که مصرف شکر در ایران حدود 180 هزار تن در ماه است و در طرح تنظیم بازار در ماه رمضان 200 هزار تن شکر به قیمت 3400 تومان توزیع خواهد شد. در همین حال بهمن دانایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر ضمن اعلام خبر تخلیه چندین محموله شکر در بنادر ایران ابراز امیدواری کرد قیمت شکر تا 20 تا 30 روز آینده به قیمت تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار که 3400 تومان است برسد. اما در همین حال خبرهایی که حکایت از کشف دو انبار احتکار شکر داشت نیز منتشر شد و یکی از ماموران گشت تعزیرات حکومتی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر امتناع از عرضه شکر اعزام شدیم به محل‌های گزارش شده و پس از بازرسی از محل‌ها صحت گزارشات برای ما مهرس شد. با توجه به سهمیه بندی که در نظر گرفته بودند مقرر بوده که این شکرها را یکی از فروشگاه‌های بزرگ شهرستان بعد از اینکه دریافت کرده عرضه بکنه و توزیع بکنه بین مردم.
اخیراً مرکز آمار ایران افزایش قیمت شکر، قند و شیرینی در فروردین 98 نسبت به فروردین پارسال را تنها 64 درصد عنوان کرده بود. فروردین پارسال قیمت شکر زیر 2950 تومان بود. برآوردهای رسمی ایران از نرخ تورم همواره با تردید کارشناسان مواجه بوده است. ایران پارسال واردات شکر را ممنوع کرد اما ظاهراً تولید داخلی به میزانی افت داشته که جوابگوی تقاضای مصرف کنندگان نیست. اواسط اسفند ماه 97 خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام وزارت کشاورزی که نامی از وی برده نشد خبر داده بود که واردات شکر آزاد شده و مجوز واردات 400 تا 600 هزار تن شکر در سال 98 صادر شده است. وی گفته بود که به دلیل عدم تأمین حقابه کشاورزان خوزستانی تولید نیشکر از 900 هزار تن به 600 هزار تن کاهش یافته که این میزان تولید نیاز 3 ماهه اول سال 98 را تأمین می کند. اما برای 3 ماهه دوم باید واردات انجام شود. خشکسالی سال گذشته باعث افت چشمگیر شکر در خوزستان شد، استانی که نیمی از شکر ایران را تولید می کند. امسال نیز کشاورزان این استان با سیلاب مواجه شدند. در همین حال آقای دانایی به خبرگزاری فارس گفت که سیل اخیر 30 تا 35 درصد مزارع نیشکر کشور را از بین برده و انتظار می‌رود تولید شکر 200 هزار تن کاهش یابد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از کمبود کالاهای ضروری در بازار منتشر شده است، از جمله گوشت قرمز و مرغ، پیاز و کاغذ.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میونده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در جلسه روز یکشنبه از 226 نماینده حاضر در مجلس 188 نماینده به کلیات این لایحه رأی موافق دادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
با وجود تصویب کلیات لایحه موسوم به اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی، این لایحه تا قانونی شدن مراحل تصویب جزئیات و نیز مهر تایید نهاد استصوابی شورای نگهبان را پیش رو دارد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا مسیر این لایحه را چنین تشریح می‌کند.
دوباره برمیگرده کمیسیون مربوطه که قاعدتا کمیسیون قضایی مجلس هست، جزئیات اون دوباره بررسی میشه و مجددا اون گزارش جزئیات که مثلا مصوب کمیسیون هست دوباره به جلسه علنی تقدیم میشه و راجع به اون جزئیات هم دوباره باید رأی گیری بشه. توی این مرحله کسانی هم میتونن پیشنهاد بدن، اضافه کنن، کم کنن، هم در کمیسیون و هم در جلسه علنی. بعد اگر که تصویب شد جزئیاتش در جلسه علنی مجلس هم و در شورای نگهبان، شورای نگهبان هم 10 روز وقت داره که حساب بدن کنه در رابطه با انطباق اون با موازین شرعی و با موازین خود قانون اساسی. در مواردی که نیاز باشه 10 روز دیگه هم دوباره شورای نگهبان میتونه استمهال کنه و در هر حال اگر که شورای نگهبان تأیید کرد، خب این دیگه قانون میشه و مصوب پس میره برای ابلاغ. و اگر در این مدت 10 روز یا 20 روز حسب مورد شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، این باز هم مصوب تلقی میشه، نهایی میشه. ولی اگر ایرادی گرفت به هر جاییش، این برمیگرده به مجلس، به جلسه علنی. حالا یا مجلس از نظر شورای نگهبان تمکین میکنه، تابع نظر شورای نگهبان میشه، یا اگر مجلس اصرار داشته باشه بر مصوبه خودش، ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت.
قبلا مجلس شورای اسلامی در شهریور 1395 قریب 3 سال پیش طرح یک فوریتی تغییر قوانین مهاجرت و شهروندی برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را تصویب کرده بود که حاوی ملاحظاتی بود، از جمله اینکه فرزندان باید حاصل ازدواج شرعی باشند. دریافت شهروندی ایران به دست مادر از خواسته هایی است که در سالیان گذشته کوشندگان کارزارهای مدافع حقوق بشر پیگیری کردند. ماده 976 قانون مدنی ایران دریافت شهروندی ایران را تنها به دست پدر می دهد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران، در گفتگو با رادیو فردا لایحه دریافت شهروندی ایران به دست مادر ایرانی را چنین بازگو می کند.
به نظرم یکی از مشکلات اجتماعی ما را حل میکنه، چون تعداد زیادی فرزندانی هستن که مادر ایرانی دارن و پدر غیر ایرانی. اینها شناسنامه هم نتونستن بگیرن، لذا نمیتونن مدرسه بدن، نه از هیچ حقوق دیگر میتونن برخوردار باشن. و ضمناً از یک نظر دیگه هم این قابل توجه است، اون تبعیض جنسیتی که وجود داره بین زن و مرد تا حدی در این خصوص رفع میشه، چون اگر یک پدر ایرانی مثلا از یک زن خارجی فرزندی داشته باشه، اون فرزند ایرانی تلقی میشه، تابع ایران خواهد بود. اما عکسش تا کنون صادق نیست، یعنی اگر یک زن ایرانی همسر خارجی اختیار کنه و بچه داشته باشه، این بچه الان هنوز نمیتونه تابعیت ایران رو داشته باشه. لذا این قانون میتونه در بعد رفع بخشی از تبعیض جنسیتی ایران هم بین زن و مرد یک نقش مثبتی ایفا بکنه.
در همین حال مدیر کل بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر روز یک شنبه در توییتر نوشت که در انتظار تصمیم و اقدام مشابه کشورهای دیگر منطقه مثل اردن، لبنان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر است. آمار فرزندان دارای مادر ایرانی و بدون شهروندی ایران روشن نیست. در سرشماری وزارت کشور این آمار حدود 7000 کودک، گرچه به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر 100,000 تا 150,000 تن برآورد شده است. وزارت رفاه اجتماعی خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران را 3 استان اصلی فرزندانی شناسایی کرده که مادر ایرانی دارند گرچه شهروندی ایرانی ندارند. در بررسی پیامکی سال پیش وزارت رفاه اجتماعی که 49,000 کودک از مادران ایرانی بی‌شناسنامه و بدون شهروندی ایرانی برآورد شدند، پدران از 14 ملیت شناسایی شدند که 60% از افغانستان، 12% از عراق و 28% از ملیت‌های دیگر محاسبه شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.